الله الرحمن الرحیم. درس خارج از استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 771، یک شنبه مورخ 3/11/95.
فاضل ارشمند جناب حجت الاسلام و جای صالحی والدشون رحمت خدا را به ایشون تسلیت عرض میکنیم و انشاءالله بقای عمر بازماندگانشون باشه و شادی روح ایشون و ایثارگرانی که در حادثه تهران رحلت کردن، مرحومای هاشمی و شهدا و اموات، یک حمد و سوره ای قرائت کن. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترحم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که آیا برای زنها هم لبس صوبین مثل رجال ولو در لحظه حدوث احرام و بر روی لباس هاشون مثلا لازم است یا نه؟ عرض شد برخی از اعلام مثل مرحومای حکیم محقق داماد، مرحومای گلپایگانی از کلماتشون استفاده میشه که فتوان یا احتیاطاً وجوبی یا قائل به لزومن. مطالبشون رو دیروز اشاره کردیم، عرض کردیم به نظر ما حق با مشهور است در عدم وجوب لبس صوبین برای زنها. اثبات این مطلب با توجه به چند نکته است. نکته اول این که مرحومای حکیم و بعضی از اعلام حفظه الله از تلامذه حضرت امام مصرند که فتوا فتوای مشهور فقها مخصوصا قدما اطلاق داره. خب این محقق حفظه الله در کتاب الحجش گاهی بعضی عبارت های آقایون رو میاره که میگه ببینید مشهور فقها ها میگن لبس صوبین از واجبات حج است، دیگه نمیگن مختص مرد است مثلا. خب شاید همین نگاه که فتوای مشهور چنینه آقایون رو تشریع کرده که یا احتیاط واجب داشته باشد مثل مرحوم آقای گلبایگانی، یا فتوا بدن که بالاخره این لبس لازم. خب بله نگاه آقایون همینه، حالا الان تحلیل میکنیم، نگاهشون همینه، میگن آقا واجبات حج سه تاست، واجبات احرام سه تاست، نیت است و لبس و صوبین است و تلبیه است. لبس و صوبین، نمیگن لبس و صوبین لرجال، میگن کلمات رو ببینید از علامه نقل میکنن، از دیگران نقل میکنن. حالا این محقق تلمیز حضرت امام، من دیگه مناسک و اینا دستم نبود که ببینم فتوا هم میدن یا نه، تو کتاب الحجشون تصریح میکنن که آقا کاملا باید بگیم لبس صوبین بر زنها هم لازم است، مقتضای ادله شون اینه. حالا دیگه باز فتوا میدن یا در مقام فتوا جور دیگه نمیدونم، اون حالا باز دوستان مراجعه کنن ببینن چه جور. عرض میکنیم که این انتساب به مشهور به نظر ما برخلاف دقت است، در کلمات آقایان دقت نشده. اگر در کلمات قدما دقت بشود، ما قرائنی پیدا میکنیم که کلمات قدما اطلاق نداره و مقصودشان لبس صوبین برای رجال است، نه مطلقا. مثلا به کتاب غنیه مراجعه کنید و کتاب اصباح الشریعه و برخی دیگر کتب قدما، انسان که مراجعه می کند مشی آقایان این است که کأن شروع می کنند وظائف مردان رو ابتدا در رابطه با حج بیان می کنند. مثلا غنیه ببینید در فصل احرام میگه احرام رکنی از ارکان حج است، مستحبات رو ذکر میکنه، بعد واجبات احرام میگه و یجب علیه لبس و ثوب احرامه یعتذر به احدهما و یرتدی به آخر. خب اگه همین جمله باشه که به نظر ما آقای حکیم و بعضی از محققین از همین جملات به توهم افتادن، میتونیم بگیم اطلاق داره. یعنی این درسته میگه یجب علیه لبس و صوبه احرامه، ولی زمین رو میتونیم به مکلف برگردونیم. یجب بر مکلف لبس صوبه احرامه یعتذر به احدهما و یرتدی بالآخر، که حالا آقای خالقی ملان همین اشاره میکردن که خب وظیفه مطلق مکلف داره بیان میشه. ولا یجوز ان یکونا مما لا یجوز الصلاة فی. خب اینا رو ذکر میکنن، بعدم میگن یجب التلبیه. به دنبال این بحث این عبارته و یحرم علیه ان یلبس مخیتن بلا خلاف الا السراویل عند الضروره. شما این عبارت ها رو کنار هم بگذارید، یحرم علیه ان یلبس مخیتا، اگه اون ضمیر رو به مکلف برگردونید، ضمایر رو نه به مرد برگردونید، نتیجه این میشه بر مکلف لبس مخیط حرام است بالاجماع. میتونیم بگیم ملتزم شیم؟ مکلف چه زن چه مرد لبس مخیط برش حرام است؟ خب این خود قرینه ای که داره وظایف مردان رو بیان میکنه. مرد وظایف احرامش اینه، لذا نمیشه با این قرینه ما یجب علیه لبس و صوبه احرامه رو مطلق بگیری، بگیم هم شامل مرد میشه هم شامل زن، و به دنبالش میگه یحرم علیه ان یلبس مخیطه. این قرینه واضحه هست که اختصاص به مرد داره. اصباح و شریعه رو ببینید، باز میگه احرام رکنی از ارکان حج است، من ترکه متعمدا فلا حج له. باز میاد مستحبات رو ذکر میکنه تا اینجا میرسه و یجب علیه لبس و صوبه احرامه یعتذر به احد ما و یرتدی بر آخر. بعدم وارد میشه محرمات رو و ان یلبس مخیطا الا السراویل عند الضروره. خواهی روشنه داره وظیفه مرد رو بیان میکنه، ولی اگه وظیفه مطلق مکلف رو بیان میکرد لازم بود بگه و یحرم علیه ان کان رجلا ان یلبس مخیطا. اصلا این نیست، نیت کنه دو جامه رو بپوشه، یکی ردا باشه یکی ازار باشه، بعد حرام برش مخیط بپوشه. خب این داره وظایف مرد رو بیان میکنه، کدوم اطلاق؟ اگه به ذیل اون عبارتهای آقایون توجه بشه، این قرینه است بر این که اطلاق نداره صدر عبارتهاشون. یا ببینید بعضی از قرائن دیگه، شما اشارت و سبق حلبی رو ببینید و لبس و صوبه بعد تجرده من المخیط یعتذر به احد ما و یرتدی بالآخر. میگه باید محرم بشه، وظیفه حاج و معتمر اینه که محرم بشه. خب احرام چجوریه؟ نیت کنه بعد و لبس و صوبه بعد تجردی من المخیط. این تجرد از مخیط مال کیه؟ مال مطلق مکلفه؟ چه زن چه مرد؟ خب این روشنه که اختصاص به مرد داره، دو جامه رو واجبه بپوشه بعد از این که تجرد از مخیط داره. و تجرد از مخیط مال مرد مال زن نیست که.
اکثر لازمش این نیستش که پنج یقین هم یک جمعه داشته باشن برای تحقیق خانوم ها. و اگر از این طرف مثلا بعد یک مشکیت رو نسبت به خانوم استثناء میکنه، معلوم میشه که فقط این واضح
نه، اونقدر واضح بوده به نظر ما، اونقدر مسئله روشن بوده که اصلا نیاز به این تصریح نداشته. شما عرض کردم، شما این عبارت رو چجور معنا میکنید؟ آقایون دارن ضمیر رو به مکلف برمیگردونن، خب؟ و ان یلبس مخیتن الا السراویل، بعد میگن و یحرم علیه ان یلبس مخیتن الا السراویل. خب معلومه، یعنی اگه باشه که نیست در کلمات زیادی مسئله، اگرم باشه مفروغ عنه، یعنی بحث اینه که اونقدر واضح بوده که ذکر نشده. شما اگه اطلاق میگیرید این زمین رو چکارش میکنید؟
اگه استثناء میاره، اگه استثناء باشه زمینم
خب چی؟
نه مش به همون کلم برمیگرده.
عجب. اما و یحرم علیه ان یلبس مخیتا الا السراویل. خب بیارید، بله همینجا اگر بگه، همینجا اگر بگه و یحرم علیه ان یلبس مخیتا اذا کان رجلا، چیزی بیاره ایب نداره. ببینید ایبی نداره، ولی روشن این مسئله، یعنی اونقدر واضح بوده. حالا الان نکته بعد میگیم لوکانه لبانه، اگه واجب یا مستحب باشه باید در طول تاریخ یک جا اشاره بشه که آقا خانوم ها هم یا یک جا گزارشگری و کرده باشن که زنم لباس احرامشو پوشید. یک سوال باید از ائمه باشه، این همه مردا سوال میکنن از لباس احرام، یک جا سوال باشه خانمی میگه من لباس احرام، خانم لباس احرامش رو لباساش نپوشید چیکار کنه؟ چجور شد؟ اصلا یک مورد این لوکان لبان مطلب درستیه داری امور که آقای خوی اینا اشاره میکنه؟ نیستش. حالا فعلا نگاه ما اینه، این که به مشهور این نسبت رو میدنی خلافه. شما ببینید این عبارت اشارت و سبب و لبس و صوبه بعد تجردی من المخیط، این دیگه بحث دیگریم راجع به لبس صوبه نداره. همونجا که داره میگه احرام نیت است و لبس صوبه است و تلبیه، میگه و لبس و صوبه بعد تجردی من المخیط. خب این روشن اختصاص به مرد داره دیگه، بلا تجرد از مخیط که مال زن نیست که. این امور واضحی است که این تشریفات به نظر ما خیلی عجیبه. لذا به نظر ما استناد به مشهور که فتواشون مطلق است استناد درستی نیست، مخصوصا مشهور قدما. یک نکته. نکته دوم، اگر لبس صوبین برای زنها واجب بود، حتی استحبابش ثابت بود، به نظر ما استحبابش هم ثابت نیست، حتی اگه استحبابش ثابت بود، خب لوکانه لبانه، زنها که کمتر از مردها که به حج و عمره نمیرن که، اگه این ظاهر وجود داشت بالاخره یک گزارشگری میشد که زنها لباسای احرامشون رو با خودشون اینجوری بردن، لباس احرام اینجوری پوشیدن، لباس احرام چنین. خب کجا؟ یک سابقه ازش وجود نداره. لیس منه اثرا بین الشیعه بل بین المسلمین. اگه وجوب را آقایون همچه احتمالی آقای حکیم میدن یا مرحوم آقای گلپایگانی یا مرحوم محقق داماد، نباید این لوکان لبان باشه، به مشهور هم نسبت میدن، فتوای مشهور مطلق بوده، بسیار خوب، روایت هم که داری، نظریه هم که همین. خب مردم نباید عملا این رو تصویقش بکنه؟ یا نه دیگه مردم مقلد مشهور نیستن اینجا؟ اگه مشهور اینه، مردم هم که مقلد همین علما هستن، خب باید این گزارشگریش باشه در میدان، نیستش اصلا. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که با تتبع در اقوال فقها و و روایات. انسان به این نتیجه میرسد که به وضوع تجرد از لباس دوخته بر مردها واجب بوده. خب این که به ضروره ثابته. حالا این مردها که لباس مخیط در حال احرام نباید بپوشن، چگونه لباس بپوشن؟ و احتمالاتیست، فقط ساتر عورت داشته باشن، یک لباس بلند بپوشن. گفته شده نه، آن که مجرد از لباس دوخته هست لبس صوبه این داشته باشه، چند اینا با هم مرتبطن. شاهدشم اینه، روایت صحیحه ای رو قبلا خوندیم، و تجرد و فی ازار و ردا وظیفه محرم اینه که تجرد پیدا کنه، لباسای دوخته شو در بیاره، بعد فی ازار و ردا یعنی ثم یلبس الازار و ردا، اینا متفرع بر همه. اگر لبس ازار و ردا رو شما مطلق بگیرید، طبقی روایت معتبر تجرد را هم باید مطلق بگیریم، همچی فتوا میدن و تجرد و فی ازار و ردا. بله دقت کنی، خانم ها لباس احرام راجح دارن، نمیدونم قطن باشه، پنبه باشه، کتان باشه، لباس رنگی نباشه، خب اینا در روایات ما آمده است. لذا معهود بوده بین مردم که خانمها لباس احرام داشتن. حالا امروز هم میبینیم شایع لباسای سفید میپوشن. اگر روایتم میگه تلبس و صوبن دون ثیاب احرام ها، آقای حکیم و این محقق حفظه الله، ثیاب احرام رو در زنها در یه حدیث تفسیر کردن به ازار و ردا. از کجا این تفسیر؟ به چه دلیل؟ جامه بپوشد غیر از جامه احرامش، گفتم یعنی غیر از ازار و ردا. خب نه اون که معهود بین زنها لباس سفید میپوشن. میگه زن حائض غیر از اون لباس یه لباس دیگه زیر اون لباس بپوشه که لباس احرامش نجس نشه. خب این داله بر ازار و ردا نیست که. و اما صحیحه معاویه ابن عمار، برای چی نگن ثیاب احرام؟ قطعا میگن لباس احرام. برای چی نگن لباس احرام؟ لباس سفید میپوشه الان بین عرف چیه؟ الان بین عرف چیه؟ فرقش اینه که استحباب داره، راجعه داره. حزن میتونه تو لباس رنگی محرم بشه، ولی لباس سفید میپوشه به خاطر استحباب، میگه لباس احرام اینه. قطعا گفته میشه. شما در عرف همین امروز برید بپرسید، شما که رفتید با کاروان حج بپرسید، خانم نمیگن وقتی صحبت میکنم برم لباس احرامو بپوشم؟ این لباس راجعه، عیبی نداره این لباس احرام باشه، عیبی نداره، همون چه معهود در بین مردمه. خب او زمان هم همین بوده، در مخصوصا بیشتر او زمان سفر با ماشین و به سرعت نبوده، تو راه بوده، لباسا نجس می شده، قطعا اینجوری یه لباسی کنار می زاشته برای احرام خوده. خب اطلاق لباس احرام فقط ازار و رداه؟ از کجا؟ به چه دلیل اطلاق؟ شما دارید محدودش می کنید. تلبس و صوبن دون ثیاب احرام ها، یعنی دون ازار ها و رداء ها. از کجا دون ازار ها و رداء ها؟ از کجا معلومه؟ کدوم؟ خب او در مورد مرده، اونا همراه با تجردم هست، اونا همراه با تجرده و تجرد و فی ازار و رداء، اونا همراه با تجرده. ولی ایراد نداره، ولی شما نمیتونید حمله بر ازار رو ردا کنید لباس احرام رو، چون اونجا داره و تجرد و بی ازارن و ردا، نمیشه حمله بر این معنا کرد. صحیحه معاویت ابن عمار رو استدلال کرده این محقق، تغتسل و تحتشی و تصنع کما یصنع المحرم. این محقق در کتاب العجش میگوید روایت اصلاح داره، زن حائض غسل کنه، پارچه‌ای به خودش ببنده و همون کاری که محرم انجام میده انجام بده. چون میگه محرم چیکار میکنه؟ نیت میکنه، لباس احرام میپوشه، تلبیه میگه، ازار و ردا میپوشه، تلبیه میگه. خب میگن این روایت صریحش اینه زن حائض هم همین کار رو بکنه، یعنی لباس احرام بپوشه، همون کاری رو که محرم انجام میده انجام بده. عرض میکنیم این روایت هم مدعای این محقق رو اثبات نمیکنه. اولا صاحب وسائل که از تهذیب روایت رو نقل میکنه، اینجور روایت رو نقل میکنه، و تصنع کما تصنع المحرمه، زن حائض غسل بکنه، تحتشی پارچه رو به خودش ببنده، همون کاری رو انجام بده که سایر زنهای محرم انجام میدن. نیست به تصنع کما تصنع المحرم، شما به اطلاقش بگیرید و تصنع کما تصنع المحرمه. این نقل صاحب وسائله. حداقل در این ما این شبهه ایجاد میشه که روایت کدوم یکیست. تصنع کما یصنع المحرمه یا تصنع کما تصنع المحرمه است. مرحوم محقق داماد که نسخه ای از تعذیب رو دیدن که کما یصنع المحرم است، به صاحب وسائل اشکال میکنن که ما از کجا آوردی تصنع کما تصنع المحرم؟ من که تو تعذیب دیدم تصنع کما یصنع المحرم، پس معلوم میشه دیگه همون نسخه محرم است. عرض میکنیم که کلمات علامه را در منتها نگاه کنیم، ایشون که به کتب دسترسی داشته، ایشون که قبل از صاحب وسائل بوده، ایشون هم وقتی روایت رو نقل میکنه همینجور نقل میکنه. اون زمان که وسائل نبوده که علامه از وسائل نقل کنه روایت رو، علامه از تهذیب نقل کرده روایت رو، ایشون هم همینجور نقل میکنه. و تصنع کما تصنع المحرمه، راوی سوال میکنه زن حائض هم میتونه محرم بشه؟ امام میگن بله زن حائض محرم بشه، غسل کنه مثل بقیه زن ها، یک کار انجام بده، تصفر، بیاد یه پارچه ای به خودش ببنده که خون یه وقت به لباس احرامش نرسه، اون پارچه رو ببنده، بعد بره تصنع و کما تصنع المحرمه، بعد زنهای محرمه دیگه چیکار میکنن؟ همون کارا رو انجام بدن. صحیحه معاویه ابن عمار که این محقق اصرار داره، اختلاف نسخه داره، ما نمیتونیم به این صحیح هم اعتماد کنیم که تصنع و کما یصنع المحرمه. از فعل ذلک علا فرض این که همه نسخه های حدیث تصنع و کما یصنع المحرم باشه، بازم به نظر ما برای استدلال فایده نداره. این تقیید میخوره این اطلاقش. وقتی گفتیم عمل خارجی چنین نیست، وقتی تحلیل کردیم تجرد و فی ازار و رداء لازمه، تصنع و کما یصنع المحرم یعنی وظایفش انجام بده، یعنی دیگه محرم چیکار میکنه؟ تو سوال این بود که این خانم میتونه محرم بشه یا نه، امام فرمودن این کار رو بکنه که انا میفرمان بعد بره محرم بشه دیگه، بعد بره کاری رو که محرم ها انجام میدن انجام بده. حالا محرم ها چیکار میکنن؟ او دیگه روایت در مقام بیان نیست، چون سوال سائل اینه زن حائض میتونه محرم بشه یا نه، امام میفرمان بله تغتسل، فرقش با بقیه اینه تحتشی تستسفر، این کار رو انجام بده، بعد بره مثل هر که محرم ها انجام میدن انجام بدن. این در مقام بیان این نیست که بعد بره هر کاری رو که مرد محرم انجام میدهد انجام بدن، ولی اگر این باشد که پس باید زن بره تجرد هم داشته باشه، چون مرد محرم تجرد هم داره دیگه، به اطلاق روایت تمسک کنید بگید تجرد هم لازمه، بالی چیزی نیست. خب حالا بالاخره میخوایم بگیم مثلا اطلاق روایت مورد تأمله، پس نگو که مایست اول محرم بعد بره محرم میشه دیگه. همون تکالیفی که به عهدش، همین ما همین رو میگیم، همون تکالیفی که به عهدش هست در رابطه با احرام ندیگه، یعنی نیت بکن تکالیفی که به عهدش انجام بده. حالا تکالیف به عهدش یعنی چی؟ نه، چون قبلش میگه بعد از غسل باید اول محرم بشه، بعد تصنع و کما تصنع المحرم، یعنی میخواد بگید کاری رو انجام بده که دیگه محرم انجام میدهد، یعنی شروع کنه به کار، یعنی اینجور نیست که زن حائض بره صبر کنه نتونه محرم بشه تا وقتی پاک بشه. فعلیه دقت کنید، به نظر ما با جمع این نکات ما میگیم اقوا عدم وجوب لبس ثوب الاحرام است بر زنها، حتی بالاتر ما دلیل بر استحباب هم به نظر خودمون نداری، لذا اقوا نظر مشهوره که حضرت امام هم اینجا اشاره میکنن، ولا دلیل علی لبس ثوبه احرام للنساء. فرع یازدهم، حضرت امام در مسئله 24 تحریر الوسیله بیان میکنن، حالا باشه انشاءالله دیگه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. شما ببینید آقای سبحانی در این طواف و سعی رو هم با همین دو انجام بدن، احتیاط واجب هم دارن. همون طوری احتیاط واجب
احتیاط مستحبان است که زنها نیجا همه احرام در وقت مورد شدن بروچن و در سعی همراه داشته های فاضل هم میگوند که احتیاط مستحب ها در زنان زیرا به اقام رایگاه میگوند شدن بکشن های دکتر دانیم
که احتیاط واجب داشتنی شما نمیدونم اینجا الان
چیزن از جامعه اعلام از این سال مردان ندارن که احتیاط واجب ها در زنان زیرا جامعه را بکشن اگرچه اندر لباس دوست در آن واجبی نیست و جایزه بعد از احرام دو جامعه اعلام را بیرون بیاورن و با همان لباس خودشان باشند و بهتر آن است که در حال سعی طواف دو جامعه اعلام را در بر داشته باشند.
شما این همه در لباس دارم.